همزمان با تایید ورود ویروس جهش یافته به ایران، نگرانی ها از افزایش دوباره آمار ابتلا و تلفات هم بالا گرفته. مینو مهرز، عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا، از افزایش مراجعه کنندگان کرونایی به بیمارستان ها خبر داد. هرچند ارتباط خیز دوباره ویروس کرونا را با ورود نوع جدید ویروس معروف به ویروس انگلیسی به ایران رد کرد.
در هر صورت افزایش موارد ابتلا به کرونا هنوز ربطی به جهش ویروس و انتشار ویروس جهش یافته انگلیسی در ایران ندارد و تا زمانی که واکسیناسیون گسترده مردم انجام نشود باید این اصول بهداشتی ضروری در بین مردم رعایت شود.
جانباختن مهداد میناوند، ستاره اسبق پرسپولیس و تیم ملی ایران بر اثر ابتلا به کووید 19 به نگرانی مردم دامن زده. حالا افراد جوان و میانسال با سابقه ورزش حرفه‌ای هم مسئول نیستند. بسیاری از رسانه‌های داخل ایران به نقل از کارشناسان، خیزش جدید کرونا در این کشور را با تجمعات به خصوص مراسم عزاداری و عروسی مرتبط می‌دانند. این در حالی است که سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، وجود کرونایی جهش یافته در ایران را امری طبیعی توصیف کرده.
با توجه به گستردگی اقلیم و تنوع ژنتیکی در ایران، نباید منتظر ورود ویروس جهش یافته جدید از خارج از کشور باشیم، بلکه ممکن است در کشور شاهد جهش ویروس باشیم.
همزمان با درگذشت مهرداد میناوند و وضعیت نامناسب علی انصاریان، یکی دیگر از پیشکسوتان فوتبال در ایران، هشتگ واکسن بخرید در فضای مجازی داغ شده است. بسیاری از کاربران معتقدند اگر واکسن کرونا وارد شده بود، افرادی با بیماری زمینه‌ای مانند مهرداد میناوند واکسینه می‌شدند و کار به اینجا نمی‌کشید. گلایه‌ها از حکومت ایران وقتی به اوج رسید که آیت الله خامنه‌ای ورود واکسن‌های ساخت انگلستان و آمریکا را ممنوع اعلام کرد. در روزهای گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و علی ربیعی وعده دادند که واکسیناسیون در ماه جاری آغاز خواهد شد. این دو مقام اشاره‌ای به شرکت تولید کننده واکسن کرونا نکردند. اما محمد جواد ظریف در نشست خبری که با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه برگزار کرده بود، خرید واکسن اسپوتنیک وی از روسیه را تایید کرد. کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، از صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن ساخت روسیه در ایران خبر داد. تصمیمی که اعتراض مینو مهرز از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا را به دنبال داشت.
تهیه و واردات واکسن کرونای روسی توسط دولت از شانس بد مردم ایران است. به هیچ عنوان از این انتخاب راضی نیستم، زیرا تا کنون هیچ اطلاعاتی از این واکسن منتشر نشده است. من واکسن روسی را تزریق نمی کنم.
پیشتر همین مقام از احتمال خرید واکسن آسترازنکا خبر داده بود. واکسنی که محصول بریتانیا و کشور سوئد است. با این حال رسانه‌های وابسته به حکومت سعی در سوئدی معرفی کردن این واکسن دارند. واکسن آسترازنکا در اروپا هم مورد بحث است، چرا که شرکت تولید کننده این واکسن هفته گذشته اعلام کرد که نمیتواند مقدار واکسن سفارشی را به موقع به اتحادیه اروپا تحویل دهد. اما اتحادیه اروپا این شرکت را متهم کرده که تعدادی زیادی از واکسن‌های تولید شده به بریتانیا منتقل شدند. در حال حاضر اسرائیل نخستین کشوری است که با تزریق نزدیک به 5 میلیون دوز واکسن فایزر بیش از نیمی از جمعیتش را واکسینه کرده. از نظر تعداد هم آمریکا با تزریق بیش از 25 میلیون دوز واکسن با فاصله زیاد پیشتاز است. مهران کریمی، رادیو فردا.
خبر ورود واکسن اسپوتنیک 5 ساخت روسیه در حالی از سوی سفیر ایران در روسیه اعلام می شود که پیشتر مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا و مسئول ارزیابی واکسن ایرانی، گفته بود این واکسن را تزریق نمی کند، چرا که به گفته او تا کنون هیچ اطلاعاتی از آن منتشر نشده و واکسن کرونا باید دارای استانداردهای جهانی باشد. در واکنش به سخنان خانم مهرز، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران جایگاه و صلاحیت او را برای ارزیابی واکسن‌های دیگر زیر سوال برد. آقای جهانپور تأکید کرد که مرجع تایید واکسن سازمان غذا و داروست. به جز خانم مهرز، حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران هم گفته حاضر به تزریق واکسن اسپوتنیک نیست، با این استدلال که تا زمانی که از انجام مراحل کامل کارآزمایی بالینی واکسن اطمینان نداریم، نباید در ایران از آن استفاده شود. واکسن اسپوتنیک 5 اولین واکسن ثبت شده برای بیماری کووید 19 در دو دوز تزریق می شود. اسپوتنیک در زبان روسی به معنای ماهواره یا قمر است. یادآور اسپوتنیک 1 اولین ماهواره‌ای که نزدیک به 65 سال پیش در مدار قرار گرفت و جایگاه علمی و فنی شوروی را به رخ رقیبان کشید. روسیه با نامگذاری مشابه این واکسن احتمالاً به دنبال اثبات قابلیت‌های علمی خود به جامعه جهانی است. گروهی از کارشناسان اما معتقدند که روسیه اطلاعات این واکسن را به صورت شفاف منتشر نکرده و از همین رو نسبت به کارکرد آن مشکوکند. کیریل دیمیتریف رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه اما نظر دیگری دارد.
همه اطلاعات کاملاً شفاف هستند و به زودی در مجلات معتبر منتشر خواهند شد. خواهیم دید که چه پیش خواهد آمد، اما روسیه واقعاً درباره تحقیقاتش کاملاً شفاف عمل کرده.
روسیه آزمایش‌های بالینی این واکسن را علاوه بر خود در کشورهای امارات متحده عربی، ونزوئلا، هند و بلاروس هم انجام داده است و مدعی است که این واکسن تا 91% ایمنی ایجاد می‌کند. مصر با 25 میلیون دوز، آرژانتین با 10 میلیون دوز، نپال با 25 میلیون دوز، مکزیک با 32 میلیون دوز و ونزوئلا با 10 میلیون دوز از جمله کشورهایی هستند که برنامه‌های واکسیناسیون شهروندان خود را با این واکسن پیش می‌برند. هند و کره جنوبی هم به ترتیب برای تولید سالیانه 100 میلیون دوز و 150 میلیون دوز از این واکسن با روسیه قرارداد بستند. برخی منتقدان اسپوتنیک 5 را ابزاری برای گسترش نفوذ ژئوپلیتیک روسیه می‌دانند. در همین حال سازمان بهداشت جهانی همچنان درباره خطر ملی‌گرایی در زمینه واکسیناسیون هشدار می‌دهد. اشاره سازمان بهداشت جهانی تا حدی به اسرائیل است که با وجود پیش بردن گسترده برنامه واکسیناسیون شهروندانش، خود را در قبال تأمین واکسن فلسطینیان مسئول نمی‌داند. و البته اتحادیه اروپا که پیشتر اعلام کرده بود محدودیت‌هایی برای صادرات واکسن تولید شده در کشورهای عضو اتحادیه وضع می‌کند. واکسن‌هایی که ایرانیان هنوز رنگش را هم ندیدند. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عملکرد دولت خود را طور دیگری ارزیابی می‌کند.
واقعاً کشور ما قابل مقایسه است. حالا حتی با کشورهای پیشرفته در اروپا، آمریکا، جاهای دیگر هستند، این کشور قابل پیشرفته است.
این در حالی است که نشانه‌های نگران کننده‌ای از افزایش آمار مبتلایان در بعضی استان‌های ایران دیده می شود.
یکی از استان‌هایی که به شدت علائمی ما داریم درش می‌بینیم که باید پروتکل‌ها را خیلی تشدید بکنن، استان هرمزگان هست که به ویژه قشم، بندر لنگه، جاست، اینا جایی هست که باید بسیار مراقبت کرد و روند بیماری روندیه که رو به افزایشه. استان مازندران هنوز هم بالاترین بیماری و در سطح کشور بستری روزانه رو داره.
آمارهای رسمی ایران که تردیدهای جدی در دقت و صحتشان وجود دارد، از نزدیک شدن تعداد قربانیان به 58 هزار نفر حکایت دارد. با این حال معلوم نیست که علت تعلل مقامات جمهوری اسلامی برای تهیه واکسن چه بوده. روز گذشته محمد رضا هاشمیان فوق تخصص بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری گفت که 6 ماه پیش درخواستی برای خرید حداقل تعدادی واکسن اسپوتنیک برای کادر درمان به وزارت بهداشت داده، اما با آن مخالفت شده است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اسپوتنیک یا فایزر، روسیه یا آمریکا. سفارش واکسن ویروس کرونا تازه با ملاحظات دیپلماتیک درآمیخته. ایران که در میان کشورهای منطقه بیشترین قربانی را به دنبال شیوع کووید 19 داشته، به دستور آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از واردات واکسن‌های ساخت آمریکا و بریتانیا خودداری کرده. در خاورمیانه کشورهای مانند عربستان سعودی، قطر، کویت، عمان و اسرائیل بیشتر روی واکسن فایزر تولید آمریکا حساب کردند. تاکنون در اسرائیل حدود 5 میلیون دوز واکسن فایزر تزریق شده و قرار است از شرکت مدرنا هم واکسن وارد شود. همسایگان نزدیک ایران یعنی عراق، امارات و همچنین اردن و بحرین قرار است علاوه بر فایزر از سینوفارم، یکی از واکسن‌های تولید چین هم استفاده کنند. اما دولت و مقام‌های بهداشتی ایران تا چند اندازه درباره این واکسن‌ها اطلاع رسانی کردند. آن هم در میانه موانعی مانند فیلترهای مختلف بر سر دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی، اینترنت و رسانه‌های خارجی.
آخه اصلا دولت چیزی در این باره نگفته. در حتی یه خبررسانی خیلی معمولیه. به نظر من اصلا راهکاری نگفته. گفته یه واکسنی داره حالا تولید میشه. حالا چند نفرم تستش انجام دادن. نه تو رسانه های خودمون هم همچین چیزی پخش نشده که من بخوام ببینم مثلا چطوری عمل کرده، مثلا اوکی هست، یعنی واقعا این کار داره اتفاق میفته یا نه.
مسلما این واکسن ها اینطور که من شنیدم یه عوارض های جنبی داره. باید ببینیم عوارض های جنبی چی جواب میده و بعد تصمیم گرفت.
خارجی که خب 100% خارجی از ایرانی بهتره، چون اونجا واسه آدم ها بیشتر ارزش قائلن تا ایران.
مقام های وزارت بهداشت ایران در روزهای اخیر اعلام کردند که قرار است از واکسن هایی با مبدأ روسیه، هند و چین استفاده کنند. واکسن اسپوتنیک که وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروی ایران مجوز رسمی استفاده از آن را در این کشور صادر کرده، اواخر تابستان گذشته توسط روسیه پیش از انتشار عمومی نتایج آزمایش‌های گستردگی بالینی ثبت شد. موضوعی که بسیاری از کارشناسان را نسبت به مؤثر بودن آن یا عوارض جانبی احتمالی این واکسن نگران کرده. همزمان تهران ماهاست که میگوید در حال تولید واکسن داخلی است. روز شنبه یکی از مقام‌های ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد که یکی از واکسن‌های کووید 19 تولید داخلی در مراحل آزمایشی مؤثر بوده. گفته شده مراحل آزمایش بالینی واکسن ایرانی کرونا که کوو ایران برکت نام دارد از حدود 2 ماه پیش آغاز شده. دومین واکسن تولید داخل ایران با نام پاستور هم در مراحل آزمایش بالینی است. همزمان ایران میگوید که در حال همکاری با کارشناسان کوبایی برای تولید یک واکسن مشترک است. واکسنی که قرار است مرحله سوم آزمایش بالینی اش در ایران انجام شود.
واکسن اسپوتنیک در ایران دیروز رجیستر شد.
مقام وزارت خارجه ایران در روزهای اخیر ضمن اعلام واردات واکسن ساخت روسیه از برنامه ریزی برای راه اندازی خط تولید این واکسن در کشور خبر دادند. مینو مهرز از اعضای ستاد مقابله با ویروس کرونا در ایران که مسئول نظارت بر تولید واکسن ایرانی هم هست، اما میگوید حاضر نیست این واکسن را تزریق کند. اختلاف نظر بین مسئولان وزارت بهداشت و برخی از مسئولان کارآزمایی بالینی واکسن کرونا ایرانی بر سر قابل تایید بودن واکسن اسپوتنیک سردرگمی و نگرانی بیشتر مردم را به دنبال داشته. مقام های وزارت بهداشت میگویند نخستین مرحله واکسیناسیون در این کشور را تا پیش از فروردین آغاز میکنند. این در حالی است که بسیاری از مردم ایران به هیچ یک از این واکسن ها، چه تولید داخلی و چه ساخت روسیه و چین، اعتماد ندارند.
اعتماد به واکسن 50-50 است. به اون صورت نمیتونم اعتماد کنم. من یکی با دکترها مشورت کنم که هر جور صلاح بدونم من همون کار رو انجام بدم.
واکسیناسیون باعث بیشتر کشته شدن نشه. خیلی هم هست، چون اینا باید بالاخره بیشتر تجربه کنن، به اصطلاح مسائل جنبی مختلفشو در نظر بگیرن، اون خود واکسن بلایی نشه. یه وقت مثلا چه میدونم ویروس جهش یافته جدیدی تعبیر ما نده که به اصطلاح اون خودش یه بلای دیگری بشه.
نه، من اگر واکسن خارجی هم بیاد استفاده نمی کنم. یعنی فعلا استفاده نمی کنم، چون به نظر من باید یه مدت بگذره اپیدمیش حد بشه.
با توجه به اینکه واکسیناسیون تو ایران میخواد اتفاق بیفته اصلا خوشبین نیستم. واکسن خارجی خب طبیعتا بیشتر اتفاق داره.
خودشون 100% خارجیشو میزنن، بعد ایرانیشو میارن میدن به مردم. ما میشیم موش آزمایشگاهی.
تو این شرایطی که الان هستیم با توجه به تحریم‌ها خیلی مواد نمیتونه وارد ایران بشه،
خیلی قابل اعتماد نیست به نسبت واکسن خارجی.
عدم شفافیت حکومت ایران و مقام‌های بهداشتی این کشور از همان ابتدا با اعلام آمارهای ضد و نقیض ابتلا به کرونا و اعمال ملاحظات سیاسی و حتی مذهبی که مانع قرنطینه کردن شهرهای پر ابتلایی مانند قم شد، بی‌اعتمادی مردم را به تصمیم‌های دولت بیش از پیش کرده است.
در موارد این چنینی به هیچ وجه نمیتونم اعتماد بکنم. میدونید انقدر که همه چیز غیر شفافه و انقدر که توی هر موردی ما حقیقت رو نشنیدیم، کلان اینو من جوری شده که انگار سیستم دفاعی بدنم اینو تعمیم میده به همه موارد، حتی موارد پزشکی.
والا سیاست های دولت خب زیاد ما بهش اعتماد نداریم، ولی اینکه ماسک بزنی رو بهداشت رعایت کنیم یه چیز عمومیه، یه چیز اسلامیه، یه چیز جهانیه که خب استفاده از نظافت و ماسک و اینا خب خیلی طبیعیه که باید استفاده کرد.
اگر حتی یعنی من اجبار باشه ترجیح میدم خارجی رو بزنم تا ایرانی، ولی خب ایرانی اصلا اعتماد ندارم.
چرا؟
خب به خاطر چیزایی که دارم میبینم دیگه، چون به هیچ چی اعتقاد ندارم توی مملکت، اصلاً به واکسنش هم اعتقاد ندارم.
اعتماد مردم اول جلب کنن اگه بتونن، بعد از خودشون شروع کنن، از اطرافیانشون، نماینده مجلس بزنن. هرچند ما نمیدونیم اینا واقعا زدن یا نزدن، ما هم مجبوریم اعتماد کنیم، چاره‌ای نداریم.
دولت ایران تا کنون ابتلای حدود 1.5 میلیون نفر به ویروس کرونا و مرگ بیش از 58 هزار نفر را تایید کرده. آماری که دقت و صحتش به دلیل همان عدم شفافیت با تردید جدی روبروست. مسئولان جمهوری اسلامی که درباره مدیریت کرونا به شدت مورد انتقادند، حالا واردات واکسن‌های خارجی را هم گویی به یک بازی سیاسی تبدیل کردند. یعنی رقابت بر سر گسترش نفوذ کشورهایی مانند چین و روسیه با آمریکا.
فایزر الان کل دنیا داره استفاده می‌کنه، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. مثلا این بغل دست ما امارات داره استفاده میکنه، بیشتر افرادشون رو داره میزنه. خب چرا ماها نزنه؟ چرا برای همه خوبه برای ما میرسه بده؟
در این میان به نظر میرسد بیشتر مردم ایران همچنان به واکسن‌های تولید اروپا و آمریکا اطمینان بیشتری دارند و امیدوارند که واکسن‌های تولیدی شرکت‌های معتبر آمریکایی و اروپایی به این کشور هم راه یابند. خواسته‌ای که با توجه به دستور رهبر جمهوری اسلامی به نظر نمیرسد به این زودی محقق شود. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
ادامه کاهش جهانی میانگین ابتلای روزانه به ویروس کرونا بنابر آمار رسمی روز شنبه در مجموع ابتلای حدود 511 هزار نفر ثبت شد که این آمار 81 هزار نفر کمتر از روز جمعه است. آمار و مرگ و میرهای ناشی از ویروس کرونا هم بیش از 12% کاهش یافته. البته این آمار باعث نشده دولت‌ها از محدودیت‌ها بکاهند. آمار همچنان بالاست و همگان نگران ویروس‌های جهش یافته هستند. از جمله اینجا لیسبون پرتغال، کارکنان سردخانه‌ها خسته از تعداد زیاد جانباختگان. پرتغال برای کنترل وضعیت باز هم مرزهای خود را بست. در مجارستان اما کارگران علیه محدودیت‌ها دست به اعتراض زدند، محدودیت‌هایی که وضعیت معیشتیشان را بحرانی کرده است. صف دریافت واکسن افراد بزرگسال در کلرادوی آمریکا و این مرکز تزریق واکسن در بوستون، کارزار واکسیناسیون در بریتانیا و همچنین در چین. تا کنون در جهان حدود 75 میلیون دوز واکسن تزریق شده که 65 میلیون یعنی حدود 85%ش متعلق به 3 کشور بریتانیا، آمریکا و چین است. کشورهای اتحادیه اروپا ناراحت از شرکت‌های واکسن سازی می‌گویند به تعهداتشان برای تحویل در زمان مقرر عمل نکرده‌اند. آنها بریتانیا را مقصر می‌دانند.
Firstly, نخست تصمیم گرفته شد که کمیسیون اروپا واکسن را برای کشورهای عضو خریداری کند، اما در این زمینه تخصص نداشت. بهداشت همیشه جنبه ملی داشت، اما برای جلوگیری از نزاع میان کشورهای عضو، در حالی که کمیسیون اروپا در حال اقدام برای خرید واکسن بود، بریتانیا به تنهایی تصمیم گرفت تا به طرح خرید اروپا نپیوندد.
اما ماجرای دیگر فشارها بر دولت‌ها برای بازگشایی هرچه سریع‌تر اقتصاد است، از جمله فشار از سوی جامعه. رویدادی که هفته گذشته در هلند به صورت اعتراض‌های خشونت‌بار دیده شد. کارزار تزریق واکسن در برخی کشورهای منطقه هم آغاز شده، از جمله در مصر، مراکش و اینجا در الجزایر، که نخست وزیر هم از دریافت کنندگان واکسن بود.
واکسن در تمام 48 استان توزیع خواهد شد. 3 سال ادامه خواهد داشت. روش ما منظم، دقیق و علمی است. از همه شهروندان می‌خواهم برای دریافت واکسن مراجعه کنند.
امارت دبی در امارات متحده عربی که خود پیشتاز واکسیناسیون است، متعهد شده تا با سازمان ملل متحد در تهیه و توزیع 2 میلیارد دوز واکسن کرونا برای کشورهای فقیر یا نچندان غنی همکاری کند. با این وجود، اما همچنان این نگرانی وجود دارد که توزیع واکسن در سطح جهان عادلانه نباشد و کشورهای فقیر با مشکلاتی برای دریافت آن روبرو شوند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
کرونا دوباره خیز برداشته. مسئولان بهداشت ایران این را با توجه به آمارهای جدید استان تهران میگویند.
افزایش میزان مراجعین سرکاری رو ما در استان تهران و یک افزایش کمی رو در میزان بستری های بیمارستان ها مشاهدش هستیم.
علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، اما گفته محدودیت‌های تردد در کنترل شیوع کرونا مؤثر بوده. حالا در همه شهرهای ایران تردد بین ساعت 9 شب تا 3 صبح ممنوع شده. این در حالی است که آقای رئیسی گفته در حال حاضر هیچ شهری در وضعیت قرمز نیست. علارغم بالا گرفتن اختلاف نظرها درباره استفاده از واکسن کرونا ساخت روسیه در ایران، وزیر راه و شهرسازی از انجام مقدمات پروازها برای واردات اولین محموله های واکسن اسپوتنیک به ایران تا هفته آینده خبر داده. با وجود این، مصطفی قانعی، رئیس بخش علمی ستاد کرونا کشور، واکسیناسیون عمومی را به زمستان سال آینده موکول کرده. همزمان کشورهای مختلف جهان در تلاشند تا با تهیه واکسن‌های تایید شده از شیوع بیشتر بیماری جلوگیری کنند. در چین، کارشناسان سازمان جهانی بهداشت از بازاری در ووهان بازدید کردند که اولین مورد کرونا در ارتباط با آن ثبت شده بود. آنها به دنبال سرنخ‌هایی از منشأ کووید 19 هستند. در روزهای اخیر، مقام‌های چین احتمال ورود اولین موارد ویروس کرونا از خارج از این کشور و میان مواد غذایی یخ‌زده وارداتی را مطرح کردند. اتحادیه اروپا گفته با وجود مشکلات اخیر، پیشرفت خوبی در زمینه تهیه واکسن مشاهده شده. در همین حال، در چند کشور اروپایی، گروه‌هایی در مخالفت با ادامه محدودیت‌ها در این کشورها دست به تظاهرات زدند. در بلژیک، پلیس بیش از 200 نفر از معترضان را بازداشت کرد. اینجا در فرانسه کنترل سختگیرانه تری در فرودگاه ها برقرار شده تا از گسترش بیشتر بیماری جلوگیری شود. حالا مسافرانی که قصد خروج از اتحادیه اروپا از طریق فرانسه را دارند، باید گواهی ویژه‌ای بگیرند که در آن دلایل ضرورت سفرشان ذکر شده باشد. قانونی جدید که بسیاری از مسافران را سرگردان کرده. آلمان هم از 2 روز پیش محدودیت‌های تازه‌ای را به اجرا گذاشته برای مسافرانی که از کشورهایی می‌آیند که در آنها نوع جدید ویروس کرونا دیده شده. کشورهایی مثل بریتانیا، ایرلند، پرتغال و چند کشور دیگر. با ثبت دو مورد دیگر ابتلا با نوع جهش یافته کرونای آفریقای جنوبی در بریتانیا، قرار شده در ساری در جنوب شرق این کشور آزمایش خانه به خانه انجام شود. گفته شده شیوع این نوع از ویروس کرونا در بین جوانها بیشتر است و دوره سختری از بیماری را تجربه می کنند. این کشور همچنان در کنار اسرائیل و آمریکا یکی از بالاترین نرخ‌های واکسیناسیون را در اختیار دارد. با این حال کرونا همچنان میتازد و قربانی میگیرد. حالا حتی این قهرمان بریتانیایی را هم به میدان مبارزه کشانده. کاپیتان تام مور 101 ساله که با پیاده روی در حیات خانه اش 33 میلیون پوند برای کمک به مقابله با کرونا پول جمع کرده بود، حالا به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شده. کهنه سربازی که زمانی با چرخیدن دور حیات خانه اش امیدبخش میلیون ها نفر شد و حالا همانها امیدوارند که کاپیتان پیروز نبرد با کرونا هم باشد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
نالون جوریست و اینها، ولی خیلی در راستای همه.
بهمن ماه فرا رسید و در آستانه سالگرد انقلاب 57 همگیری کرونا هم نتوانست جلوی برگزاری 39مین جشنواره فجر با همه اما اگرها را بگیرد. افتتاحیه این جشنواره طبق روال هر سال پرحاشیه بود، اما این بار نه فقط به خاطر فیلم ها، بلکه به دلیل رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی از سوی چهره‌های معروف و شلوغی سالن‌ها. مسئله‌ای که حتی غیبت یکی از بازیگران نخستین فیلم اکران شده جشنواره امسال هم مانعش نشد. علی انصاریان، بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس که در روماتیسم عماد و توبا به کارگردانی کاوه سباغزاده نقش آفرینی کرده، این روزها به دلیل ابتلا به کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.
بازم میگم جای علی انصاریان عزیزمون خیلی خالیه، واقعا یکی از انرژی‌های گروه بود و کاش که اینجا بود و انشالله که برمیگردم زودتر.
آقای انصاریان در این برنامه اینترنتی به همراه مهرداد میناوند، دیگر پیشکسوت پرسپولیسی، به مناسبت داربی استقلال و پرسپولیس جلوی دوربین رفته بود. در تصاویر پشت صحنه برنامه خبری از رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیست. اندکی بعد از این برنامه اعلام شد که هر دوی این بازیکنان سابق و سایر عوامل برنامه به کووید 19 مبتلا شدند. چند روز بعد هم خبر درگذشت مهرداد میناوند. رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی در روز افتتاحیه جشنواره فجر واکنش برخی مقامات حکومت را هم به دنبال داشته است. از انتقاد علیرضا وهاب‌زاده، مشاور رسانه‌ای وزیر بهداشت ایران، تا تهدید علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا. از عکس‌ها و تصاویر منتشر شده از روز دوم به نظر می‌آید که انتقادها و واکنش کاربران ایرانی در رسانه‌های اجتماعی تا حدی مؤثر بوده و وضعیت کمی بهتر شده. مدیران اجرایی این جشنواره معتقدند که با همه ریسک‌های کرونایی موجود، برای حفظ اعتبار جشنواره و کمک به صنعت سینمای ایران در سالی که تعداد تولید فیلم‌ها بسیار پایین بوده است، جشنواره فجر باید برگزار شود. برخی هم با الگو قرار دادن جشنواره ونیز موافق برگزاری این جشنواره بودند.
و خب هر کسی اگر تب داشت در مرحله اول همونجا جلوی ورودش رو می‌گرفتن. از طرف دیگه مهمونای خارجی خیلی سخت گرفتن، به محض اینکه وارد می‌شدن نه تنها قبل از وارد شدن بعد تست جواب تستشون رو نشون می‌دادن، به محض وارد شدن یک تست از اونها می‌گرفتن، بعد جشنواره خودش 3 روز بعد دوباره از اینها تست می‌گرفت.
این در حالی است که بسیاری از جشنواره‌های هنری در گوشه و کنار دنیا، از فستیوال فیلم کن تا مراسم اسکار، تعطیل شده یا به تعویق افتادند. جشنواره فجر اما با وجود تعداد پایین فیلم‌های تولیدی در سال گذشته در حال برگزاری است. همزمان با تایید ورود ویروس جهش یافته به ایران، نگرانی ها از افزایش دوباره آمار ابتلا و تلفات هم بالا گرفت. مینو مهرز، عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا، از افزایش مراجعه کنندگان کرونایی به بیمارستان ها خبر داد. هرچند ارتباط خیز دوباره ویروس کرونا را با ورود نوع جدید ویروس معروف به ویروس انگلیسی به ایران رد کرد.
در هر صورت افزایش موارد ابتلا به کرونا هنوز ربطی به جهش ویروس و انتشار ویروس جهش یافته انگلیسی در ایران ندارد و تا زمانی که واکسیناسیون گسترده مردم انجام نشود باید این اصول بهداشتی ضروری در بین مردم رعایت شود.
جانباختن مهرداد میناوند، ستاره اسبق پرسپولیس و تیم ملی ایران بر اثر ابتلا به کووید 19 به نگرانی مردم دامن زده. حالا افراد جوان و میانسال با سابقه ورزش حرفه‌ای هم مسئول نیستند. بسیاری از رسانه‌های داخل ایران به نقل از کارشناسان خیزش جدید کرونا در این کشور را با تجمعات به خصوص مراسم عزاداری و عروسی مرتبط می‌دانند. این در حالی است که سعید نمکی وزیر بهداشت ایران وجود کرونایی جهش یافته در ایران را امری طبیعی توصیف کرده.
با توجه به گستردگی اقلیم و تنوع ژنتیکی در ایران نباید منتظر ورود ویروس جهش یافته جدید از خارج از کشور باشیم، بلکه ممکن است در کشور شاهد جهش ویروس باشیم.
همزمان با درگذشت مهرداد میناوند و وضعیت نامناسب علی انصاریان، یکی دیگر از پیشکسوتان فوتبال در ایران، هشتگ واکسن بخرید در فضای مجازی داغ شده است. بسیاری از کاربران معتقدند اگر واکسن کرونا وارد شده بود، افرادی با بیماری زمینه‌ای مانند مهرداد میناوند واکسینه می‌شدند و کار به اینجا نمی‌کشید. گلایه‌ها از حکومت ایران وقتی به اوج رسید که آیت الله خامنه‌ای ورود واکسن‌های ساخت انگلستان و آمریکا را ممنوع اعلام کرد. در روزهای گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و علی ربیعی وعده دادند که واکسیناسیون در ماه جاری آغاز خواهد شد. این دو مقام اشاره‌ای به شرکت تولید کننده واکسن کرونا نکردند. اما محمد جواد ظریف در نشست خبری که با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه برگزار کرده بود، خرید واکسن اسپوتنیک وی از روسیه را تایید کرد. کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت هم از صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن ساخت روسیه در ایران خبر داد. تصمیمی که اعتراض مینو مهرز از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا را به دنبال داشت.
تهیه و واردات واکسن کرونای روسی توسط دولت از شانس بد مردم ایران است. به هیچ عنوان از این انتخاب راضی نیستم، زیرا تا کنون هیچ اطلاعاتی از این واکسن منتشر نشده است. من واکسن روسی را تزریق نمی کنم.
پیشتر همین مقام از احتمال خرید واکسن آسترازنکا خبر داده بود. واکسنی که محصول بریتانیا و کشور سوئد است. با این حال رسانه‌های وابسته به حکومت سعی در سوئدی معرفی کردن این واکسن دارند. واکسن آسترازنکا در اروپا هم مورد بحث است، چرا که شرکت تولید کننده این واکسن هفته گذشته اعلام کرد که نمیتواند مقدار واکسن سفارشی را به موقع به اتحادیه اروپا تحویل دهد. اما اتحادیه اروپا این شرکت را متهم کرده که تعدادی زیادی از واکسن‌های تولید شده به بریتانیا منتقل شدند. در حال حاضر اسرائیل نخستین کشوری است که با تزریق نزدیک به 5 میلیون دوز واکسن فایزر بیش از نیمی از جمعیتش را واکسینه کرده. از نظر تعداد هم آمریکا با تزریق بیش از 25 میلیون دوز واکسن با فاصله زیاد پیشتاز است. مهران کریمی، رادیو فردا.
خبر ورود واکسن اسپوتنیک 5 ساخت روسیه در حالی از سوی سفیر ایران در روسیه اعلام می شود که پیشتر مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا و مسئول ارزیابی واکسن ایرانی، گفته بود این واکسن را تزریق نمی کند، چرا که به گفته او تا کنون هیچ اطلاعاتی از آن منتشر نشده و واکسن کرونا باید دارای استانداردهای جهانی باشد. در واکنش به سخنان خانم مهرز، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران جایگاه و صلاحیت او را برای ارزیابی واکسن‌های دیگر زیر سوال برد. آقای جهانپور تأکید کرد که مرجع تایید واکسن سازمان غذا و داروست. به جز خانم مهرز، حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران هم گفته حاضر به تزریق واکسن اسپوتنیک نیست، با این استدلال که تا زمانی که از انجام مراحل کامل کارآزمایی بالینی واکسن اطمینان نداریم، نباید در ایران از آن استفاده شود. واکسن اسپوتنیک 5 اولین واکسن ثبت شده برای بیماری کووید 19 در دو دوز تزریق می شود. اسپوتنیک در زبان روسی به معنای ماهواره یا قمر است. یادآور اسپوتنیک 1 اولین ماهواره‌ای که نزدیک به 65 سال پیش در مدار قرار گرفت و جایگاه علمی و فنی شوروی را به رخ رقیبان کشید. روسیه با نامگذاری مشابه این واکسن احتمالاً به دنبال اثبات قابلیت‌های علمی خود به جامعه جهانی است. گروهی از کارشناسان اما معتقدند که روسیه اطلاعات این واکسن را به صورت شفاف منتشر نکرده و از همین رو نسبت به کارکرد آن مشکوکند. کیریل دیمیتریف رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه اما نظر دیگری دارد.
همه اطلاعات کاملاً شفاف هستند و به زودی در مجلات معتبر منتشر خواهند شد. خواهیم دید که چه پیش خواهد آمد، اما روسیه واقعاً درباره تحقیقاتش کاملاً شفاف عمل کرده.
روسیه آزمایش‌های بالینی این واکسن را علاوه بر خود در کشورهای امارات متحده عربی، ونزوئلا، هند و بلاروس هم انجام داده است و مدعی است که این واکسن تا 91% ایمنی ایجاد می‌کند. مصر با 25 میلیون دوز، آرژانتین با 10 میلیون دوز، نپال با 25 میلیون دوز، مکزیک با 32 میلیون دوز و ونزوئلا با 10 میلیون دوز از جمله کشورهایی هستند که برنامه‌های واکسیناسیون شهروندان خود را با این واکسن پیش می‌برند. هند و کره جنوبی هم به ترتیب برای تولید سالیانه 100 میلیون دوز و 150 میلیون دوز از این واکسن با روسیه قرارداد بستند. برخی منتقدان اسپوتنیک 5 را ابزاری برای گسترش نفوذ ژئوپلیتیک روسیه می‌دانند. در همین حال سازمان بهداشت جهانی همچنان درباره خطر ملی‌گرایی در زمینه واکسیناسیون هشدار می‌دهد. اشاره سازمان بهداشت جهانی تا حدی به اسرائیل است که با وجود پیش بردن گسترده برنامه واکسیناسیون شهروندانش خود را در قبال تأمین واکسن فلسطینیان مسئول نمی‌داند. و البته اتحادیه اروپا که پیشتر اعلام کرده بود محدودیت‌هایی برای صادرات واکسن تولید شده در کشورهای عضو اتحادیه وضع می‌کند. واکسن‌هایی که ایرانیان هنوز رنگش را هم ندیدند. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عملکرد دولت خود را طور دیگری ارزیابی می‌کند.
واقعاً کشور ما قابل مقایسه است. حالا حتی با کشورهایی که کشورهای پیشرفته در اروپا، آمریکا، جاهای دیگر هستند، این کشور قابل پیشرفته است.
این در حالی است که نشانه‌های نگران کننده‌ای از افزایش آمار مبتلایان در بعضی استان‌های ایران دیده می شود.
یکی از استان‌هایی که به شدت علائمی ما داریم درش می‌بینیم که باید پروتکل‌ها را خیلی تشدید بکنن، استان هرمزگان هست که به ویژه قش، بندر لنگه، جاسک، اینا جایی هست که باید بسیار مراقبت کرد و روند بیماری روندیه که رو به افزایشه. استان مازندران هنوز هم بالاترین بیماری و در سطح کشور بستری روزانه رو داره.
آمارهای رسمی ایران که تردیدهای جدی در دقت و صحتشان وجود دارد، از نزدیک شدن تعداد قربانیان به 58 هزار نفر حکایت دارد. با این حال معلوم نیست که علت تعلل مقامات جمهوری اسلامی برای تهیه واکسن چه بوده. روز گذشته محمد رضا هاشمیان فوق تخصص بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری گفت که 6 ماه پیش درخواستی برای خرید حداقل تعدادی واکسن اسپوتنیک برای کادر درمان به وزارت بهداشت داده، اما با آن مخالفت شده است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اسپوتنیک یا فایزر، روسیه یا آمریکا. سفارش واکسن ویروس کرونا تازه با ملاحظات دیپلماتیک درآمیخته. ایران که در میان کشورهای منطقه بیشترین قربانی را به دنبال شیوع کووید 19 داشته، به دستور آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از واردات واکسن‌های ساخت آمریکا و بریتانیا خودداری کرده. در خاورمیانه کشورهای مانند عربستان سعودی، قطر، کویت، عمان و اسرائیل بیشتر روی واکسن فایزر تولید آمریکا حساب کردند. تا کنون در اسرائیل حدود 5 میلیون دوز واکسن فایزر تزریق شده و قرار است از شرکت مدرنا هم واکسن وارد شود. همسایگان نزدیک ایران یعنی عراق، امارات و همچنین اردن و بحرین قرار است علاوه بر فایزر از سینوفارم، یکی از واکسن‌های تولید چین هم استفاده کنند. اما دولت و مقام‌های بهداشتی ایران تا چند اندازه درباره این واکسن‌ها اطلاع رسانی کردند. آن هم در میانه موانعی مانند فیلترهای مختلف بر سر دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی، اینترنت و رسانه‌های خارجی.
آخه اصلا دولت چیزی در این باره نگفته. در حد یه خبررسانی خیلی معمولیه. به نظر من اصلا راهکاری نگفته. گفته یه واکسنی داره حالا تولید میشه. حالا چند نفرم تستش انجام دادن. نه تو رسانه های خودمون هم همچین چیزی پخش نشده که من بخوام ببینم مثلا چطوری عمل کرده، مثلا اوکی هست، یعنی واقعا این کار داره اتفاق میفته یا نه.
مسلما این واکسن ها اینطور که من شنیدم یه عوارض های جنبی داره. باید ببینیم اون عوارض های جنبی چی جواب میده و بعد تصمیم گرفت.
خارجی که خب 100% خارجی از ایرانی بهتره، چون اونجا واسه آدم ها بیشتر ارزش قائلن تا ایران.
مقام های وزارت بهداشت ایران در روزهای اخیر اعلام کردند که قرار است از واکسن هایی با مبدأ روسیه، هند و چین استفاده کنند. واکسن اسپوتنیک که وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروی ایران مجوز رسمی استفاده از آن را در این کشور صادر کرده، اواخر تابستان گذشته توسط روسیه پیش از انتشار عمومی نتایج آزمایش های گسترده بالینی ثبت شد. موضوعی که بسیاری از کارشناسان را نسبت به مؤثر بودن آن یا عوارض جانبی احتمالی این واکسن نگران کرده. همزمان تهران ماه هاست که میگوید در حال تولید واکسن داخلی است. روز شنبه یکی از مقام های ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد که یکی از واکسن های کووید 19 تولید داخلی در مراحل آزمایشی مؤثر بوده. گفته شده مراحل آزمایش بالینی واکسن ایرانی کرونا که کوو ایران برکت نام دارد از حدود 2 ماه پیش آغاز شده. دومین واکسن تولید داخل ایران با نام پاستور هم در مراحل آزمایش بالینی است. همزمان ایران میگوید که در حال همکاری با کارشناسان کوبایی برای تولید یک واکسن مشترک است. واکسنی که قرار است مرحله سوم آزمایش بالینی اش در ایران انجام شود.
واکسن اسپوتنیک در ایران دیروز
رجیستر شد. وزارت خارجه ایران در روزهای اخیر ضمن اعلام واردات واکسن ساخت روسیه از برنامه ریزی برای راه اندازی خط تولید این واکسن در کشور خبر دادند. مینو مهرز از اعضای ستاد مقابله با ویروس کرونا در ایران که مسئول نظارت بر تولید واکسن ایرانی هم هست، اما میگوید حاضر نیست این واکسن را تزریق کند. اختلاف نظر بین مسئولان وزارت بهداشت و برخی از مسئولان کارآزمایی بالینی واکسن کرونا ایرانی بر سر قابل تایید بودن واکسن اسپوتنیک سردرگمی و نگرانی بیشتر مردم را به دنبال داشته. مقام های وزارت بهداشت میگویند نخستین مرحله واکسیناسیون در این کشور را تا پیش از فروردین آغاز میکنند. این در حالی است که بسیاری از مردم ایران به هیچ یک از این واکسن ها، چه تولید داخلی و چه ساخت روسیه و چین، اعتماد ندارند.
اعتماد به واکسن 50-50 است. به اون صورت نمیتونم اعتماد کنم. من یکی با دکترها مشورت کنم که هر جور صلاح بدونم من هم کار انجام بدم.
واکسیناسیون باعث بیشتر کشته شدن نشه. خیلی هم هست، چون اینا باید بالاخره بیشتر تجربه کنن، به اصطلاح مسائل جنبی مختلفشو در نظر بگیرن، اون خود واکسن بلایی نشه. یه وقت مثلا چه میدونم ویروس جهش یافته جدیدی تعبیر ما نده که به اصطلاح اون خودش یه بلای دیگری بشه.
نه، من اگر واکسن خارجی هم بیاد استفاده نمی کنم. یعنی فعلا استفاده نمی کنم، چون به نظر من باید یه مدت بگذره ایپیدمیش حد بشه.
با توجه به اینکه واکسیناسیون تو ایران میخواد اتفاق بیاد، اصلا خوشبین نیستم. واکسن خارجی خب طبیعتا بیشتر اتفاق بیاد. خودشون 100% خارجیشو میزنن، بعد ایرانیشو میارن میدن به مردم. ما میشیم موش آزمایشگاهی.
تو این شرایطی که الان هستیم با توجه به تحریم‌ها خیلی مواد نمیتونه وارد ایران بشه.
خیلی قابل اعتماد نیست به نسبت واکسن خارجی.
عدم شفافیت حکومت ایران و مقام‌های بهداشتی این کشور از همان ابتدا با اعلام آمارهای ضد و نقیض ابتلا به کرونا و اعمال ملاحظات سیاسی و حتی مذهبی که مانع قرنطینه کردن شهرهای پر ابتلایی مانند قم شد، بی‌اعتمادی مردم را به تصمیم‌های دولت بیش از پیش کرده است.
در موارد این چنینی به هیچ وجه نمیتونم اعتماد بکنم. میدونید انقدر که همه چیز غیر شفافه و انقدر که توی هر موردی ما حقیقت رو نشنیدیم، کلان اینو من جوری شده که انگار سیستم دفاعی بدنم اینو تعمیم میده به همه موارد، حتی موارد پزشکی.
والا سیاست های دولت خب زیاد ما بهش اعتماد نداریم، ولی اینکه ماسک بزنین و بهداشت رعایت کنین یه چیز عمومیه، یه چیز اسلامیه، یه چیز جهانیه که خب استفاده از نظافت و ماسک و اینا خب خیلی طبیعیه که باید استفاده کرد.
اگر حتی یعنی من اجبار باشه ترجیح میدم خارجی رو بزنم تا ایرانی، ولی خب ایرانی اصلا اعتماد
ندارم. چرا؟
خب به خاطر چیزایی که دارم میبینم دیگه، چون به هیچ چی اعتقاد ندارم توی این مملکت و سلام واکسنش هم اعتقاد ندارم.
اعتماد مردم اول جلب کنن اگه بتونن، بعد از خودشون شروع کنن، از اطرافیانشون، نماینده مجلس بزنن، هرچند ما نمیدونیم اینا واقعا زدن یا نزدن. ما هم مجبوریم اعتماد کنیم، چاره‌ای نداریم.
دولت ایران تا کنون ابتلای حدود 1.5 میلیون نفر به ویروس کرونا و مرگ بیش از 58 هزار نفر را تایید کرده. آماری که دقت و صحتش به دلیل همان عدم شفافیت با تردید جدی روبروست. مسئولان جمهوری اسلامی که درباره مدیریت کرونا به شدت مورد انتقادند، حالا واردات واکسن‌های خارجی را هم گویی به یک بازی سیاسی تبدیل کردند. یعنی رقابت بر سر گسترش نفوذ کشورهایی مانند چین و روسیه با آمریکا.
فایزر الان کل دنیا داره استفاده می‌کنه، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. مثلا این بغل دست ما امارات داره استفاده میکنه، بیشتر افرادشون رو داره میزنه. خب چرا ماها نزنه؟ چرا برای همه خوبه برای ما میرسه بده؟
در این میان به نظر میرسد بیشتر مردم ایران همچنان به واکسن‌های تولید اروپا و آمریکا اطمینان بیشتری دارند و امیدوارند که واکسن‌های تولیدی شرکت‌های معتبر آمریکایی و اروپایی به این کشور هم راه یابند. خواسته‌ای که با توجه به دستور رهبر جمهوری اسلامی به نظر نمیرسد به این زودی محقق شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
ادامه کاهش جهانی میانگین ابتلای روزانه به ویروس کرونا بنابر آمار رسمی روز شنبه در مجموع ابتلای حدود 511 هزار نفر ثبت شد که این آمار 81 هزار نفر کمتر از روز جمعه است. آمار و مرگ و میرهای ناشی از ویروس کرونا هم بیش از 12% کاهش یافته. البته این آمار باعث نشده دولت‌ها از محدودیت‌ها بکاهند. آمار همچنان بالاست و همگان نگران ویروس‌های جهش یافته هستند. از جمله اینجا لیسبون پرتغال، کارکنان سردخانه‌ها خسته از تعداد زیاد جانباختگان. پرتغال برای کنترل وضعیت باز هم مرزهای خود را بست. در مجارستان اما کارگران علیه محدودیت‌ها دست به اعتراض زدند. محدودیت‌هایی که وضعیت معیشتیشان را بحرانی کرده است. صف دریافت واکسن افراد بزرگسال در کلرادوی آمریکا و این مرکز تزریق واکسن در بوستون. کارزار واکسیناسیون در بریتانیا و همچنین در چین. تا کنون در جهان حدود 75 میلیون دوز واکسن تزریق شده که 65 میلیون یعنی حدود 85%ش متعلق به سه کشور بریتانیا، آمریکا و چین است. کشورهای اتحادیه اروپا ناراحت از شرکت‌های واکسن سازی می‌گویند به تعهداتشان برای تحویل در زمان مقرر عمل نکرده‌اند. آنها بریتانیا را مقصر می‌دانند.
نخست تصمیم گرفته شد که کمیسیون اروپا واکسن را برای کشورهای عضو خریداری کند، اما در این زمینه تخصص نداشت. بهداشت همیشه جنبه ملی داشت، اما برای جلوگیری از نزاع میان کشورهای عضو، در حالی که کمیسیون اروپا در حال اقدام برای خرید واکسن بود، بریتانیا به تنهایی تصمیم گرفت تا به طرح خرید اروپا نپیوندد.
اما ماجرای دیگر فشارها بر دولت‌ها برای بازگشایی هرچه سریع‌تر اقتصاد است، از جمله فشار از سوی جامعه، رویدادی که هفته گذشته در هلند به صورت اعتراض‌های خشونت‌بار دیده شد. کارزار تزریق واکسن در برخی کشورهای منطقه هم آغاز شده، از جمله در مصر، مراکش و اینجا در الجزایر که نخست وزیر هم از دریافت کنندگان واکسن بود.
واکسن در تمام 48 استان توزیع خواهد شد. 3 سال ادامه خواهد داشت. روش ما منظم، دقیق و علمی است. از همه شهروندان می خواهم برای دریافت واکسن مراجعه کنند.
امارت دبی در امارات متحده عربی که خود پیشتاز واکسیناسیون است، متعهد شده تا با سازمان ملل متحد در تهیه و توزیع 2 میلیارد دوز واکسن کرونا برای کشورهای فقیر یا نچندان غنی همکاری کند. با این وجود اما همچنان این نگرانی وجود دارد که توزیع واکسن در سطح جهان عادلانه نباشد و کشورهای فقیر با مشکلاتی برای دریافت آن روبرو شوند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
کرونا دوباره خیز برداشته. مسئولان بهداشت ایران این را با توجه به آمارهای جدید استان تهران میگویند.
افزایش میزان مراجعین سرکاری رو ما در استان تهران و یک افزایش کمی رو در میزان بستری های بیمارستان هامون شاهدش هستیم.
علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، اما گفته محدودیت‌های تردد در کنترل شیوع کرونا مؤثر بوده. حالا در همه شهرهای ایران تردد بین ساعت 9 شب تا 3 صبح ممنوع شده. این در حالی است که آقای رئیسی گفته در حال حاضر هیچ شهری در وضعیت قرمز نیست. علی‌رغم بالا گرفتن اختلاف نظرها درباره استفاده از واکسن کرونا ساخت روسیه در ایران، وزیر راه و شهرسازی از انجام مقدمات پروازها برای واردات اولین محموله‌های واکسن اسپوتنیک به ایران تا هفته آینده خبر داده. با وجود این، مصطفی قانعی، رئیس بخش علمی ستاد کرونا کشور، واکسیناسیون عمومی را به زمستان سال آینده موکول کرده. همزمان کشورهای مختلف جهان در تلاشند تا با تهیه واکسن‌های تایید شده از شیوع بیشتر بیماری جلوگیری کنند. در چین کارشناسان سازمان جهانی بهداشت از بازاری در ووهان بازدید کردند که اولین مورد کرونا در ارتباط با آن ثبت شده بود. آنها به دنبال سرنخ‌هایی از منشأ کووید 19 هستند. در روزهای اخیر مقام‌های چین احتمال ورود اولین موارد ویروس کرونا از خارج از این کشور و میان مواد غذایی یخ‌زده وارداتی را مطرح کردند. اتحادیه اروپا گفته با وجود مشکلات اخیر، پیشرفت خوبی در زمینه تهیه واکسن مشاهده شده. در همین حال، در چند کشور اروپایی، گروه‌هایی در مخالفت با ادامه محدودیت‌ها در این کشورها دست به تظاهرات زدند. در بلژیک پلیس بیش از 200 نفر از معترضان را بازداشت کرد. اینجا در فرانسه کنترل سختگیرانه تری در فرودگاه ها برقرار شده تا از گسترش بیشتر بیماری جلوگیری شود. حالا مسافرانی که قصد خروج از اتحادیه اروپا از طریق فرانسه را دارند باید گواهی ویژه‌ای بگیرند که در آن دلایل ضرورت سفرشان ذکر شده باشد. قانونی جدید که بسیاری از مسافران را سرگردان کرده. آلمان هم از 2 روز پیش محدودیت‌های تازه‌ای را به اجرا گذاشته. برای مسافرانی که از کشورهای می‌آیند
که در آنها نوع جدید ویروس کرونا دیده شده. کشورهایی مثل بریتانیا، ایرلند، پرتغال و چند کشور دیگر. با ثبت دو مورد دیگر ابتلا با نوع جهش یافته کرونا آفریقای جنوبی در بریتانیا، قرار شده در ساری در جنوب شرق این کشور آزمایش خانه به خانه انجام شود. گفته شده شیوع این نوع از ویروس کرونا در بین جوانها بیشتر است و دوره سختری از بیماری را تجربه می کنند. این کشور همچنان در کنار اسرائیل و آمریکا یکی از بالاترین نرخ‌های واکسیناسیون را در اختیار دارد. با این حال کرونا همچنان می‌تازد و قربانی می‌گیرد. حالا حتی این قهرمان بریتانیایی را هم به میدان مبارزه کشانده. کاپیتان تام مور 101 ساله که با پیاده روی در حیات خانه‌اش 33 میلیون پوند برای کمک به مقابله با کرونا پول جمع کرده بود، حالا به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شده. کهنه سربازی که زمانی با چرخیدن دور حیات خانه‌اش امیدبخش میلیون‌ها نفر شد و حالا همانها امیدوارند که کاپیتان پیروز نبرد با کرونا هم باشد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
بهمن ماه فرا رسید و در آستانه سالگرد انقلاب 57 همگیری کرونا هم نتوانست جلوی برگزاری 39مین جشنواره فجر با همه اما اگرها را بگیرد. افتتاحیه این جشنواره طبق روال هر سال پرحاشیه بود، اما این بار نه فقط به خاطر فیلم ها، بلکه به دلیل رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی از سوی چهره‌های معروف و شلوغی سالن‌ها. مسئله‌ای که حتی غیبت یکی از بازیگران نخستین فیلم اکران شده جشنواره امسال هم مانعش نشد. علی انصاریان، بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس که در روماتیسم عماد و توبا به کارگردانی کاوه سباغزاده نقش آفرینی کرده، این روزها به دلیل ابتلا به کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.
بازم میگم جای علی انصاریان عزیزمون خیلی خالیه، واقعا یکی از انرژی‌های گروه بود و کاش که اینجا بود و انشالله که برمیگردم زودتر.
آقای انصاریان در این برنامه اینترنتی به همراه مهرداد میناوند، دیگر پیشکسوت پرسپولیسی، به مناسبت داربی استقلال و پرسپولیس جلوی دوربین رفته بود. در تصاویر پشت صحنه برنامه خبری از رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیست. اندکی بعد از این برنامه اعلام شد که هر دوی این بازیکنان سابق و سایر عوامل برنامه به کووید 19 مبتلا شدند. چند روز بعد هم خبر درگذشت مهرداد میناوند. رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی در روز افتتاحیه جشنواره فجر واکنش برخی مقامات حکومت را هم به دنبال داشته است. از انتقاد علیرضا وهاب‌زاده، مشاور رسانه‌ای وزیر بهداشت ایران، تا تهدید علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا. از عکس‌ها و تصاویر منتشر شده از روز دوم به نظر می‌آید که انتقادها و واکنش کاربران ایرانی در رسانه‌های اجتماعی تا حدی مؤثر بوده و وضعیت کمی بهتر شده. مدیران اجرایی این جشنواره معتقدند که با همه ریسک‌های کرونایی موجود، برای حفظ اعتبار جشنواره و کمک به صنعت سینمای ایران در سالی که تعداد تولید فیلم‌ها بسیار پایین بوده است، جشنواره فجر باید برگزار شود. برخی هم با الگو قرار دادن جشنواره ونیز موافق برگزاری این جشنواره بودند.
خب هر کسی اگر تب داشت در مرحله اول همونجا جلوی ورودش رو می‌گرفتن. از طرف دیگه مهمونای خارجی خیلی سخت گرفتن، به محض اینکه وارد می‌شدن نه تنها قبل از وارد شدن بعد تست جواب تستشون رو نشون می‌دادن، به محض وارد شدن یک تست از اونها می‌گرفتن، بعد جشنواره خودش 3 روز بعد دوباره از اینها تست می‌گرفت.
این در حالی است که بسیاری از جشنواره‌های هنری در گوشه و کنار دنیا، از فستیوال فیلم کن تا مراسم اسکار، تعطیل شده یا به تعویق افتادند. جشنواره فجر اما با وجود تعداد پایین فیلم‌های تولیدی در سال گذشته در حال برگزاری است.